الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مشتق نسبت به تصویر نزاع این مسئله در اسماء ازمنه بود که در نهایت تصویری از نزاع مشتق و امکان جریان ملاک اون نزاع در اسم زمان مطرح شد که گفتیم بعید نیست منظور محقق تهرانی این مطلب رو اراده کرده باشه و منظور ایشون این باشه و محصلش این بود که مثل مقتل اسم زمان که انه منصرف به اون قطعه واحد اعتباری از زمان که در دید عرف عنوان خاصی داره، مثل یوم. حداقل منصرف از اون، اگر میگن مولد فلانی یعنی روز ولادت او، این واحد اعتباری روز که یک امر قاری است ولو اجزایش متصرمه، اما اون عنوان مجموعیش عنوان قاریه، یعنی دوام داره، اینطور نیست که اون مجموعش آنی باشه مثل خود لحظه، بلکه مجموعش استقراری داره، همونی که مرحوم آخوند قدس سره در بحث استصحاب ازش تعبیر میکنه به حرکت توسطی در امور تدریجی. تدریج به لحاظ اجزائه، اما به لحاظ مجموع، مجموع امر قاریه، ثبات داره، استقرار داره، دوام داره به وحدت اعتباری. و اون اسم زمانی که داله بر وقوع حادث در زمانه که انه انصراف داره به اون قطعه‌ای که یک وحدت اعتباری براش در وضع عرف داره، که مثل عنوان روز به لحاظ اون امر اعتباری که وحدتی داره از امور قاری است که اون حدث و اون حادث در بخشی از اون واقع شده. اون وقت نزاع واقع در این میشه و تصویر نزاع مشتق به این میشه که آیا معنای مولد، مقتل، آیا روز به لحاظ خصوص قطعه خاصی که حدث و اون حادث در اون واقع شده است که عبارت از اون آن و اون لحظه، اگر مشتق وضعه بر خصوص متلبس داشته باشه یا حتی نسبت به بعد از ظرف انقضای اون تلبس، اما استمرار و تحقق اون واحد اعتباری که روزه به لحاظ اون حالت انقضای تلبسی که هنوز اون عنوان صرف میکنه مثل عنوان روز، وضع مشتق و وضع اسم زمان به لحاظ اونه که معناش اینه که وضع مشتق برای اهم از حال و هنگام تلبسه. تصویر نزاع. منتها الان من معهودم نیست جایی اسم زمان موضوع حکمی قرار گرفته باشه در شریعت که حالت انقضای تلبس از اون مبدأ خاصم درش فرض بشه و بعد بگیم نزاع مشتق در اونجا تأثیر گذاره. چون اون مواردی که داریم مثلا استحباب صیام در مولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله منظور معلومه دیگه، روزه تمام اون روز دیگه، ولو تولد اون حضرت در آنی از آنات اون روز باشه منظور صوم اون روزیه که در آنی از اون تولد حضرت واقع شده. ولذا اینکه مولد آیا به اعتبار لحظه تولد اون حضرت یا بعد از اون لحظه از بقیه روزم مولد صدق میکنه، در این حکم استحباب روزه در مولد اون حضرت تأثیر گذار نیست یا حرمته. حالا در بعضی از اسماء ازمنه که اسم مجموعه، مثل عید، عید فطر که اسم کل مجموع روزه، خب اونم حکمش مشخصه که مثلا صومش حرامه، اونجام اصلا قضیه مشتق که اسم مجموعه اصلا انقضای تلبس اونجا با وجود ذات باز معنا نداره. اونجا که اسم مجموعه نزاع جای قابل تصویر بود که اون عنوان اسم زمان اسم مجموع نباشه، بلکه به معنای زمان حادث باشه، یک مبدعی رو فرض بشه در اون زمان واقع شده، حدثی در اون زمان، وصفی در اون زمان واقع شده در بخشی از اون واحد اعتباری. اون وقت نمیدونیم آیا مشتق یا مردده وضع مشتق بین این که به لحاظ خصوص اون آن وقوع حادثه یا به لحاظ اعم از اون و از اوان بعدی که اون حادث منقضی و تلبس به اون زائل شده. اما هنوز اون عنوان واحد اعتباری مثل یا اون باقیه. به هر حال تصویر رو کردیم با این بیانی که گذشت، ولی اینکه آیا موردی تطبیق داشته باشه این نزاع الان معهودم نیست، مورد خاصی که بخواد این بحث درش انطباق پیدا بکنه. و کلام محقق ناینی را هم اشاره کردیم که گفتیم خیلی بعید به نظر میاد منظور ایشون ظاهر کلامش از قضیه اطلاق زمان به لحاظ فرد و کلی باشه، به توضیحی که قبل گذشت. مرحوم آزیا قدس سر رو ایشان تصویر نزاع در اسم زمان رو، نزاع مشتق در اسم زمان رو به بیان دیگری کرده که ظاهر کلام ایشون هم مخدوشه. ایشان فرموده مشکل اینجا، مشکل اسم زمان، همون مشکل باب استصحابه در امور تدریجی، که در استصحاب نسبت به امور تدریجی شبهش اینه که اونجا استصحاب موضوع نداره، چون استصحاب متقومه به بقای موضوعه و امور تدریجی بقایی درش نیست، بلکه به لحاظ قطعاتش تسرم و تعدد وجودی داره. یه قطعه قبل بوده که منصرم شده، اون قطعه‌ای که ظرف شک قطعه دیگریه، موضوع دیگریه. ایشون فرموده مشکل تصویر نزاع مشتق در اسم زمان همون مشکل جریان استصحاب در امور تدریجیه. فرموده پاسخی که برای حل مشکل اینجا مناسبه همون پاسخیه که اونجا داده میشه. و فرموده جا داشت مرحوم آخوند پاسخش رو در اونجا اینجا تکرار میفرمود، غیر از این پاسخی که در بحث مشتق مطرح فرموده که حل اشکال به لحاظ عدم ابتنای وضع بر امکان وجود خارجی. پاسخی که در بحث استصحاب ایشان فرموده اینه که استصحاب اگر به لحاظ حرکت اون قطعی باشه و قطع زمان باشه که حالت به اصطلاح آنات، خب آنات متدرجه و بقایی نداره، ولی اگر به لحاظ خلاصه اون مجموع باشه، اون مجموع بقا و استقرار داره، یعنی مجموع ما بین مبدأ و منتها که ازش تعبیر کرده به حرکت توسطیه، در زمان در حرکت قطعیه و آناتش متدرجه، اما در اون حرکت توسطیه که ما بین مبدأ و منتهاست اون از امور قاره محسوب میشه نه از امور تدریجیه. تدرج در اجزایشه نه در مجموعش، ولذا مجموع ما بین طلوع فجر و غروب، این مجموع که یومه یا نهاره، این مجموع دوام و استمرار داره. به لحاظ این مجموع خلاصه که موضوع یک امر واحدی فرض میشه، واحده به فرض و اعتبار که مجموع رو واحد فرض بکنن، این واحد استقرار داره و وحدت داره، به یک وحدت اعتباری جمعی، و نتیجه اینه که موضوع استصحاب که بقای موضوعه و استمرار موضوعه به این اعتبار صدق میکنه. اینو اونجا در بحث استصحاب در امور تدریجی فرموده. مرحوم آغازی ها فرموده اینو باید ایشون اینجا هم تکرار میفرمود، میفرمود که در مثل اسماء ازمنه انصرام و انعدام زمان در اون قطعات زمانه، اما در اون مجموع حرکت توسطی و مجموع آنات در اون استقرار و دوامه، ولذا صدق بقاء زمان میکنه. حادث هم در بخشی از این زمان اگر واقع شده صدق میکنه که خلاصه بقاء زمان با زوال تلبسش به اون حادث. اون تو مرحوم آغازی ها فرموده ما این بیان آخوند رو در استصحاب هم نپذیرفتیم، چون که انهو وحدت اعتباری اون حرکت توسطیه و مجموع ما بین مبدأ و منتها موجب نمیشه که حقیقتا اجزا وحدت پیدا بکنه، ولذا فرموده اینجام قبول نداریم. بعد فرموده مرحوم آغازی ها اونی که اونجا گفتیم بیان دیگریه که اونم در بحث مشتق جاریه. فرموده ما اونجا گفتیم اونی که منشأ جریان استصحاب میشه صدق بقائه که منوط به وحدت موضوعه، و اونی که موجب وحدت موضوع در مثل تدریجیات میشه و از جمله زمان، اون اتصال اجزائه، اتصال موجب صدق بقا میشه. اینکه اجزاء حرکت به هم متصله، اجزاء زمان به هم متصله، این اتصال مساوی با وحدت و صدق استمرار نسبت به اون خواهد بود و ما در استصحاب بیش از صدق بقا و استمرار نیاز نداریم و این با اتصال اجزاء زمان، این اتصال محقق اون وحدت و صدق استمراره. فرموده در بحث نزاع مشتق هم همین حرفو میزنیم که اتصال اجزاء زمان موجب صدق بقاء و وحدت و نتیجتا اینه که صدق میکنه که اسم زمانی که خلاصه درش یک وحدت اتصالیهی فرض شد، در این وحدت اتصالیه بخشی از این واحد بالاتصال اگر متصف به مبدأ شد و بعد مبدأ زائل شد، وقت این درش نزاع مشتق تصویر پیدا میکنه. خب این به این مقدار از این بیانی که تو کلام آغازی آمده، خب اشکال مرحوم اصفهانی بهش وارده که اگر این اتصال بخواد مساوی با وحدت باشه و مصحح تطبیق نزاع مشتق صرف اتصال اجزاء زمان باشه، دیگه اسم زمان نباید اختصاص پیدا بکنه به زمان خاص، چون تا ابد الدهر اجزاء زمان به هم متصله. پس مقتل و مولد نباید بر روز خاص صدق بکنه، بلکه بر هر روز باید صدق بکنه، چون اون اتصالی که ایشون اونجا مطرح کرده تا روز قیامت وجود داره. ممکنه حالا این اتصالی که ایشون در بحث استصحاب کرده، بیانشو کرده، حل اشکال بکنه، چون ملاک اونجا صدق استمراره و اتصال زمان موجب صدق استمراره و تا روز قیامت هم استمرار صدق میکنه. ولی فرض اینه در باب اسماء ازمنه ملاک ما، اون اتصال اگر بخواد باشه لازمش عدم اختصاص اسماء ازمنه به اوقات خاصه، بلکه صدق مشتقاتی از قبیل اسم زمان الی الابد باید باشه، و حال اینکه خود ایشونم اینو قبول نداره. بعید نیست منظور مرحوم آزیام از اون وحدتی که به اتصال ذکر کرده همون وحدت اعتباری باشه که منظور محقق تهرانی بود، ولو عبارت مقررش در نهایت الافکار قاصره از افاده است. یه نکته دیگه هم در پایان عرض بکنم، اینها همه مبتنیه بر اینه که تصویر نزاع در اسم زمان، و اینکه اگر میگیم مثلا مولد یعنی روز تولد، اون وقت آیا به لحاظ اون قطعه اون زمان وقوع ولادت یا حتی بعد از انقضا صدق میکنه. ولی ممکنه گفته بشه اصلا مولد یعنی روز تولد، و روز تولد منظور این نباشه اون زمان وقوع ولادت از روز، یا اهم از اون و آنات بعد که منقضی شده مبدأ اون که ولادت باشه. ممکنه بگیم منظور یک معناییه که استقرار داره، دوام داره، اما نزاع مشتق درش جریان نداره. چرا؟ برای این که منظور از روز خصوص اون آن و ما بعدش و تردد بین اون آن وقوع ولادت یا اهم از اون و ما بعدش نیست. شاهدش اینه که نسبت به آنات قبلم مولد صدق میکنه. وقتی میگیم مولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، فرض کنیم تولد اون حضرت ساعت وسط روز واقع شده باشه. اما از مبدأ فجر مولده و لذا دیگه این مبتنی بر نزاع مشتق نیست. این معنا، این معنای چیزیه که نسبت به اون زمان سابق بر اتصافم که دیگه احدی در مشتق قائل به صحت استعمال ممکنه نباشه، اما اینجا هم صحت استعمال هست هم وضع هست. یعنی اگر گفتیم مولد، امر دائره بین اون لحظه تولد و اعم از اون و ما بعد اون نیست، بلکه قطعا وقتی که میگیم مولد، لحظات قبل از تولدم که داخل در یومه، داخل در وضع و استعماله. و این حاکی از اینه که اسم زمان به معنای مضاف به اون قطعه واحد اعتباری که مثل روزه، به اعتبار وقوع حادث در اون مجموعه، نه به لحاظ خصوص لحظه وقوع و ما بعد اون، بلکه ما قبل لحظه وقوع هم داخل در استعمال و معناست. ولذا اون نکته بحث مشتق که دوران امر بین اختصاص لفظ به اون آن تلبس یا اعم از اون و آنات بعدی که تلبس زائل شده نیست، بلکه به یک معنای اوسعی است که در مشتق این معنا دیگه در نزاع مشتق مورد لحاظ و توجه نیست و به این اعتبار ممکنه گفته بشه نزاع در مشتق در اسم زمان تصویر نداره. تصویر نداره به این معنا که وقوع نداره، چون اونی که میتونه وقوع داشته باشه به لحاظ اضافه اون مبدأ و اون حادثه واقعه در زمان واحد بالاعتباریه که نسبت به اون مصححش اختصاص نداره اطلاق به لحاظ خصوص لحظه وقوع حادث و ما بعد تا نزاع مشتق درش بخواد جاری بشه، بلکه قطعا اطلاق به لحاظ اوسع میشه، حتی به لحاظ آنات روز، آنات قبل از اون آن وقوع حادثه. میگن امروز روز قتله، ولو مثلا وسط روز قتل واقع شده، اما آنات قبل از وسط روز هم که انه داخل در تسمیه است امروز، نه اینکه اون لحظه وقوع یا امروز میلاده، در میلاد مستحب اظهار سرور، منظور نیست که در اون لحظه تولد یا اعم از اون و لحظات بعد، بلکه اظهار سرور در میلاد حتی در آنات قبل از آن تولدم منظوره و این به ملاکی غیر از ملاک بحث نزاع مشتقه. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض امر سوم و مقدمه سوم از مقدمات بحث مشتق شده و اون بحثی است که قبلا هم اشاره شد که مراد از مشتق در اصول یک معنایی است که شامل افعال و مصادر نیست. افعال و مصادر از حریم نزاع اصولی خارجه ولو مشتق ادبی هست، چون ملاک ما در مشتق که مأخوذ در عنوانه اون عنوانی است که جاری بر ذات بشه، اطلاق بر ذات بشه، نه اینکه اسناد داده بشه مثل ضرب زید. ضارب محل بحثه، نه ضرب. ضارب جاری بر ذاته و منطبق بر ذاته، ضربه که منطبق بر ذات نیست بلکه اسناد داده میشه به ذات. مصادر چه مجردش چه مزیدش و افعال خارجن از نزاع اصولی، چون مفاد مصدر دلالت بر خود اون حدث و خصوصیتی که ذات میخواد بهش متصف بشه دلالت داره، دلالت بر اتصاف نداره، بلکه دلالت بر اون مبدعی که ذات میخواد به اون مبدع متصف بشه دلالت داره. و مبدع جاری بر ذات و حمله بر ذات نمیشه، کما اینکه افعالم دلالت داره بر قیام اون مبادی به ذوات، حالا قیام صدور یا قیام حلول، یعنی معنای اسنادی، در مثل غیر فعل امر، فعل ماضی و مضارع. در فعل امر طلب قیام اون مبادی، طلب فعل اون مبادی یا ترک اون مبادی در فعل امر، فعل نهی، ولذا اینها جاری بر ذات نیست، دلالت بر اتصاف ذات نداره، بلکه مفاد اینها اسناده، ولذا از حریم نزاع مشتق خارجه و منظور از مشتق شامل این نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره به مناسبت متعرض این جهت شده که مشهور در السنه نهات اینه که فعل دلالت بر زمان میکنه در مقابل اسم که دلالت بر زمان نمیکنه، بلکه دلالت بر معادای زمان، اما فعل دلالت بر علاوه بر اون حدث خاص، دلالت بر وقوع اون حدث و اون فعل، فعل به معنای لغوی، علاوه بر اون دلالت بر وقوع اون فعل در زمان خاص از ماضی و حال و استقبال هم داره، تا اینکه ایشون فرموده اقتران به احد از منه رو ادبا در تعریف فعل اخذ کردن. مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده این اشتباهه و استناد کرده مرحوم آخوند بر عدم صحت این مطلب به اموری، فرموده اولا شما امر و نهی رو ببینید دلالت بر زمان نداره، بلکه نهایت مفاد امر و نهی انشاء طلب فعل و ترکه، اما این که مفادش این نیست طلب فعل در زمان خاصی یا طلب ترک یا زجر در زمانی خاص. بله غایت الهم اینه که خود انشاء در زمان خاصی واقع میشه. خب خود انشاء در زمان خاصی واقع میشه توی فعل ماضی و مستقبلم، خود استعمال ماضی و مستقبل و اخبار به اونها هم در زمان واقع میشه. این غیر از آنه که خود اون فعل مستعمل و فعل منشأ متضمن دلالت بر زمان باشه. جمله اسمیم خب در زمان خاصی استعمال میشه، اما این معناش این نیست که زمان داخل در مفهوم اسم هم باشه. این نسبت به امر و نهی. پس اول میفرماد اینی که گفتن ادبا فعل مطلقا دلالت بر زمان داره، حداقل در امر و نهی درست نیست. بعد بفرماد بلکه ممکنه بالاتر بگیم هیچ فعلی، حتی اون چه ازش تعبیر به فعل ماضی و مضارع هم میشه دلالت بر زمان نمیکنه. و دلالت بر زمانش ناشی از اطلاق و اسناد به زمانیات که ملازمه با زمانه. اگر میگیم ضرب زید، دلالت میکنه بر وقوع فعل در زمان، نه از بابی که مفاد ضربه زمان درش مدلوله و مأخوذه و جزء مفهومشه، نه، وقتی که این فعل اسنادش چون امر زمانیه محقق شد، اسناد این فعل به فاعل منفک که از این نیست که در زمان واقع شده، نه جزء مفهومشه. ولذا اگر به جمله اسمیم این معنا اسناد فهمیده بشه، اگر بگیم زیدون ضاربون، این هم دلالت میکنه بر وقوع در زمانی، نه از باب این که زمان جزء مفهوم میشه، بلکه از بابی که اسناد به زمانیات منفک از وقوع اون فعل در زمان نیست. بعدشون فرموده منبه بر این که زمان جزء مدلول فعل نیست اینه که ما میبینیم افعال اسناد داده میشه به غیر زمانیات از مجردات، بلکه اسناد به خود زمان. مثلا اسناد به مجردات میگیم کان الله علی کل شیء قدیر، خب کان الله معناش اسناد که انه قدرت به خدا در زمان که نیست، چون خدا مجرده، قدرت او هم مجرده از زمانه. یا میگید مضی الزمان، خود زمان رو میگید مضی الزمان. زمان دیگه در زمان که واقع نمیشه، اگر بخواد مفاد ماضی زمان گذشته باشه، مفاد زمان معناش اینه که زمان در گذشته گذشت. اگر بخواد زمان داخله در مفهوم فعل باشه، لازمش اینه که فعل مجازن این موارد استعمال شده باشه با تجرید از اون زمانی که داخله در مفهومشه، و حالی که هیچ عنایت و مجازی در این استعمال افعال در غیر زمانیات از مجردات یا در خود زمان دیده نمیشه. اینو فرموده و بعد فرموده ولی بعید نیست که هر یک از ماضی و مضارع به حسب معنا یه خصوصیت دیگری داره، نه اینکه داخل در مفهومش زمان باشه، یه خصوصی دارای خصوصیتی است که اون خصوصیت موجب دلالت بر وقوع اون نسبت در زمان ماضی در ماضی و حال و استقبال در مضارع باشه، در جایی که فاعل هم از زمانیات باشه. بعدم فرموده مؤید این که زمان داخل در مفهوم زمان ماضی و زمان غیر اون مأخوذ در مفاهیم افعال نیست اینه که مضارع مشترک معنوی بین حال و استقباله و این معنا نداره، چون جامعی بین حال و استقبال نیست، مگر اینکه همین معنایی که ما گفتیم، مرحوم آخو می فرماد که معنای مضارع یک معناییه که منطبق بر هر یک از حال و استقباله، نه اینکه دال بر مفهوم زمان جامع بین حال و استقبال باشه. کما اینکه جمله اسمیه مثل زیدون ضاربون دارای معنایی است که خلاصه قابل انطباق بر هر یک از ازمنه است، بدون اینکه دلالت بر خصوص برخی از این ازمنه داشته باشه، جمله فعلی هم که انهو خلاصه معنایی داراست، خصوصیتی در معناش فرض شده که منتها قابل انطباق بر خصوص زمان ماضی در فعل ماضی و حال و استقبال در فعل مضارع. بعدم مرحوم آخون فرموده ممکنه مؤید این معنا که مثلا زمان جزء معنای فعل فعل نباشه، مؤیدش اینه که گاهی وقتا زمان ماضی در فعل ماضی و زمان حال یا استقبال در فعل مضارع ممکنه حقیقتا اون زمان ماضی نباشه یا زمان مستقبل نباشه، بلکه نسبی ماضی و مستقبله، و بلکه در مثل فعل ماضی ممکنه اون زمان ماضی اصلا مستقبل و آینده باشه و در مضارع ممکنه اصلا زمان واقعی گذشته باشه. مثلا مثالی هم که خود ایشون زده، یجی اونی زید، در آینده زید میاد، بعد از مثلا 100 سال زید میاد، و قد ضرب قبله به مثلا یومن، در حالی میاد که یه روز قبلش ضربه. خب این ضربه که فعل ماضیه، این زمانش 100 سال دیگه خواهد آمد، استقبال واقعش. و همینطور گاهی وقتا فعل مضارع زمانش حقیقتا ماضیه، مثل این که جاءنی زیدون قبل سنه و هو یضربو. خب این یضربو در حقیقت یک سال ازش گذشته، پس چطور گفته میشه که به اصطلاح فعل ماضی دال بر زمان ماضیه، در حالی که در بعضی از موارد فعل ماضی واقع زمانش ماضی نیست، مستقبله، و همینطور فعل مضارع واقع زمانش حال و استقبال نیست، بلکه واقع زمان گذشته ایه. این رو همیشون متعرض شده. و چون بحث در این مسئله بحث مثمری و دارای اثر عملی نیست، ولو برخی از این کلمات ایشان به نظر خالی از اشکال نیست و شاید برخی از موارد اشکالش روشن هم باشه، مثل این مطلب اخیر ایشان که مؤید آورد که زمان در فعل ماضی ممکنه حقیقتا ماضی نباشه و زمان حال و استقبال در فعل مضارع ممکنه واقعا خلاصه ماضی باشه، ولی چون بحث دارای اثر عملی مهمی نیست که بیش از این بحث رو دنبال نمی کنیم. بعد مرحوم آخون قدس سره به مناسبت متعرض معانی حرفیه شده و مبنای اشاره به مبنای خودش در مسئله معانی حرفیه و اینکه موضوع له حروف عام مثل اسما برخلاف مبنای مشهور که موضوع له حروف رو خاص فرض کردن، خلاصه همون مطلب رو در مقام تکرار می فرماد. و ولو ایشون فرموده ما این کلام رو اعاده کردیم چون فایده و مشتمل بر فایده و افاده است، ولی هیچ مطلب زائدی بر اون چه ایشان قبلن متعرض شده در این کلام ایشان دیده نمیشه، و لذا موجبی برای نه طرح مجددش و نه تقریر و تکرار اون وجود داره. بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض مقدمه رابعی در بحث مشتق میشه، و اون این که نزاع در مشتق، که این امر رابع هم مربوط میشه در حقیقت باز به بیان اون عنوانی که در نزاع مورد لحاظه، که مشتق که آیا وضعش برای خصوص متلبس یا عامه. منظور از مشتق هیئت و منظور از مشتق ماده در مشتقات نیست. مثلا منظور از عالم هیئت فاعلشه که آیا دال بر خصوص حالت تلبسه یا بعد از انقضای تلبس هم اطلاق میشه. و اما اینکه علم به چه معناست که ماده این مشتقه، این محط بحث نیست. و لذا فرموده اختلاف مشتقات در مبادی تفاوتی در نزاع مشتق ایجاد نمیکنه. شما میبینید بعضی مبادی مشتقات درش فعلیت عقص شده، مثل ضرب و زدن یا علم و مانند اون. اما بعضی از مبادی مفهومش یک مفهومیه که به معنای حرفه و صنعته، مثل نجار. خب که در این نجار، این غیر از نجارته که عبارت از اون اره کشیدن، این به معنای دارای حرفه بودنه. ولذا توهم نشه که در مثل مشتقات در برخی از مواد مشتق وضع شده بر اعم از متلبس، ولذا به نجار در حال خوابم نجار میگه. خب این ربطی به نزاع مشتق نداره. نزاع مشتق در رابطه با هیئت که در اون فاعل مثلا یا فعال تلبس بالفعل شرطه، یا بعد از انقضای تلبس به مبدأ. حالا مبدأ هر چه هست و انقضای تلبس به اونم به تبع خصوصیات فرق میکنه. انقضای تلبس به مبدأی که درش فعلیت عقص شده به عدم اشتغال بالفعل، و انقضای تلبس در اون مبدأی که درش حرفه و صنعت فرض شده به زوال حرفه است. شخص خواب حرفه نجاری از او زائل نشده. اصلا جزء حرفه نجاری اینه که آناتی استراحت کنه. در آنات استراحت طرف حرفش محفوظه. اما به خلاف اون مبادی که درش فعلیت عقص شده، که نائم درش فعلیت نوم عقص شده نه حرفه، ولذا بعد از آنی که طرف بیدار شد دیگه نائم نیست، وقت این نزاع خب تصویر داره که آیا بعد از زوال تلبس اطلاق مشتق به لحاظ منقضا میشه یا نمیشه. ولذا مرحوم آخون فرموده اختلاف مبادی در این که معناش حرفه است، صنعت، ملکه است، قوه است، اینا در اون حیث نزاع در مشتق تفاوتی ایجاد نمیکنه، چون نزاعمون در هیئت نه در ماده. و اختلاف مبادی مربوط میشه به مواد و اون معنایی که در ماده لحاظ میشه. بله، ولذا با این بیان مرحوم آخون قدس سره که انهو توهمی در مقام رو دفع کرده، که بعضی ها ممکنه توهم بکنن یا کردن، که در برخی از مشتقات به لحاظ برخی از مواد که انهو مشتق حتی بعد از زوال تلبس هم اطلاق میشه و وضعش برای اهمه، مثل نجار در حال خواب. این توهم ایشون رد کرده که این اطلاق در مثل این موارد ربطی به اون حیث محط بحث اصولی مشتق نداره، بلکه اگر بخواد مثل نجار که درش صنعت و حرفه داخل در مفهوم مادهش هست در این مورد، اگر بخواد نزاع مشتق درش تطبیق بشه به اینه که طرف از اون حرفه‌ای که داشته رفعیت بکنه و حرفه از اون زائل بشه. آیا بعد از زوال حرفه از او، نه بعد از عدم اشتغال به اره‌کشی در حال خواب، بعد از آنی که طرف شغلش رو عوض کرده، آیا اطلاق مشتق میشه یا نه؟ در این مورد تطبیق پیدا میکنه. و این مطلب هم از مرحوم آخوند قدس سره مطلب درستیه، این مطلب که نزاعمون در هیئت نه در ماده. و این که گفته بشه که خب چطور میشه این ماده در با اختلاف حیات معناش فرق داشته باشه، اشکال نداره. اشکال نداره که نجار اون ماده‌ای که در این فعال به لحاظ این هیئت درش لحاظ میشه، اون حیث ملکه‌ای درش فرض بشه، که یعنی منظور از این نجارتی که در ضمن نجار لحاظ میشه غیر از اونیه که در اسم فاعل مثلا فرض میشه. در مورد اسم فاعل حالت فعلیت ممکنه در ماده فهمیده بشه، ولی در جایی که در مثل صيغه مبالغه فرض شد، مثلا حیث حرفه و صنعت بوده، ولذا ممکنه اگر بگیم فلانی خلاصه ناجره یعنی مشغول اره‌کشیه، دلالت نمیکنه حرفش این باشه، ولی اگر بگن نجاره معناش این باشه که حرفه او و صنعت او اینه. اشکالی نداره که در ماده واحده در ضمن هیئتی دلالت بر حرفه بکنه، در ضمن هیئت دیگری بر این جهت دلالت نکنه. اون چه در کلام آزیا قدس سره در مقام به عنوان اشکال بر مرحوم خود مطرح شده که خلاصه اینی که شما میگید در بعضی ها ممکنه ماده به عنوان حرفه و صنعت باشه، که انهو ایشون استیحاش کرده که چطور میشه این ماده در ضمن یک هیئتی مفادش این باشه و در هیئت دیگری مفادش حرفه نباشه، این به نظر میاد اشکالی نداره. و اون بیانی رو که مرحوم آزیا خواسته برای تصحیح این مطلب ذکر کرده، اون بیان خود ایشون هم بیان خیلی دلچسبی به نظر نمیاد و مهم نیست. بالاخره خود مرحوم آزیا هم اعتراف کرده که کبرویان حرف مرحوم آخوند درسته، مشکل مرحوم آزیا در حرف مرحوم آخوند اشکال صغرویه، که آیا در مثل قضیه نجار و اینا، آیا اونی که میبینید در حال خواب بر طرف نجار صدق میکنه به اعتبار اینه که مبدأ که مأخوذ در این هیئت آیا حرفه و صنعت یا مبدأ این نیست؟ من رو آغازی خواسته بگه نه، مبدأ حرفه و صنعت نیست، معنای نجار به لحاظ مادهش حرفه و صنعت نیست، اما چرا پس در حال خواب بر این شخص نجار صدق میکنه؟ ایشون فرموده، من رو آغازی فرموده، این به اعتبار اقتضاء، یعنی ما در نجاری یک فعلی داریم در خارج، یک اقتضاء فعلی میتونیم تصور کنیم. این که میگیم نجار در حال خوابم نجاره، نه اینکه حرفه و صنعتش اینه، معناش اینه که اقتضای نجاری درش هست. و بعدم استشهاد کرده مرحوم آزیا به این که خلاصه گاهی وقتا اطلاق لفظ به اعتبار اقتضاء، از این راه ایشون خواسته که انمو مبدع رو در این مورد تصویر کنه و مهم نیست. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره متعرض مقدمه خامس شده که مراد به حال در عنوان مسئله که اطلاق مشتق بعد از انقضاء حال تلبس، مراد به حال، حال تلبس، آیا مراد به حال چیه؟ آیا حال تلبس یا حال نطقه؟ که بحث درش انشاءالله خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.